أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این عنوان رهایی از رنج بی تاریخی بابی رو باز میکنه که به یه معنا میشه گفت قصه قرنهای بشر است که چطور باید حاضر بشه پیش خودش بر بنیادی که بنیاد باشد، باز تحویل به بنیادی نشه. یه بحث بسیار خوبی آگوستینوس توی اعترافات داره، خیلی بحث خوبیه. حرفش پس همین اینگه به هر چی رسیدم گفت باز هم نه، باز هم برو، باز هم راهی در پیش است. در واقع میدونی که اعترافات احوالات خود شخصیت آگوستینوسه، تا اونجا که همین به یه زبان خیلی شیوایی میخواه بگه که یه بنیاد بنیادها هست که اگه نتونیم به اون بنیاد بنیادها حاضر بشیم یا نسبت پیدا کنیم، هنوزم اون سرگردانی هست. و حالا امثال هایدگر اینا زبان آگوستینوس، خب آگوستینوس بسیار یکی از مبدعین مسیحیت دیگه، پدر مسیحیت بهش میگن، قرن چهارمیه. اینا اومدن همین رو برگردوندن به واژه هستی یا وجود. حالا روش خوبه که فکر کنی. چرا؟ چون که ناخودآگاه همین که اون میخواست بگه که خدا، یه مرتبه حالت ایدئولوژیک پیدا شد. وقت خیلی فکر کردن اینا که ما چطوری از موضع ایدئولوژی آزاد بشیم که اگه بعد برمیگردیم به هویت قدسی دوباره ایدئولوژیک غلبه نکنه. آخرش ما که واژه‌ای بهتر از حضرت حق، حتی واژه‌ای خودمون خیلی هست، آقای فردید که میدونیم که یه تقسیم چی میگن زبان شناسی میکنه، میگه که این زبان ها خیلی توی هست، است، ایز، ایستن، یا لاتینش مثل این که است، ایستنه، ایز. خودی ما میگم هست، اونا میگن حق. این یه چیزیه که انگار در بنیاد بنیادها یه روحی زبان را مدیریت کرده است. و اینجا میشه گفت که در بحث آخر الزمانی قضیه ما میتونیم این بنیاد بنیادها را بدون آفاتی که دوباره گرفتارش بشه باش روبرو بشیم. با این دید نگاه کنید، چون دغدغه اینا را تا حدی میشناسید دیگه. عنوان رهایی از رنج بی تاریخی را دقت دارد روش. با توجه به اینکه وقتی رابطه با چیزی رابطه حقیقی میشود که آن رابطه نسبت به وجود آن چیز صورت بگیرد. و شما همتون میدونید که همه مسئله شون رابطه با حقیقته، ولی آنی که میگیم حقیقت با پیشفرض‌های خودمون، به قول اون طرف با این بوتان نمیتونیم به حقیقت برسیم. این تعبیر غروب بوتانی که نیچه داره میگه، خب این فریب کاری که ما داریم که چیزی را حقیقت میدونیم که بنیادی نیست. بعد اینجا میگه که پس رابطه حقیقی وقتی پیش میاد که نسبت وجود آن چیز صورت بگیرد. نسبت به وجود آن چیز، بیشتر حساسیت طرف را بشناسید، که میگه دیگه هستی وسط نیاد، آخرش یک جوری پای فریب میاد وسط. نه اینکه لازمش این است که فریب بشه، میاد. خب و این رابطه با حضور، حالا ببینید اومدیم ما گفتیم بسیار خوب، با توجه به اینکه وقتی رابطه با چیزی رابطه حقیقی است که آن رابطه نسبت به به وجود آن چیز صورت بگیره. حالا دوباره سوال است کو وجود؟ میگه و این رابطه با وجود در فضای قلمرو گشوده وجود و در حال انتظار پیش می آید. چون آنی که گفتیم وجود، دوباره همین هم خطره این که یه نحوه مفهوم جرایی بشه پیش میاد. میگه نه، و این رابطه با حضور در فضای قلمرو گشوده وجود پیش میاد. خب بازم مسئله حل نیست. خب قلمرو گشوده وجود چیست؟ در نسبت با چیزی که فقط میشه منتظرش بود، در انتظار و در حال انتظار پیش می آید. جملات با دقت تنظیم شده است. آن هم انتظار به سوی افقی که خود را پنهان نگه می دارد و ما زمانی درون قلم رو به گشوده وجود حاضر می شویم که در درون همان افق حاضر شویم که پنهان است. حالا این ربط تا را ببینید چطور میشه که از اون بر بناست که به سوی افقی باشد که پنهان است، از اون ور میگه که پنهانی است که گشوده است. بعد میگه که وقت حالا چی میشه؟ اونجا یک پنهانی است که گشوده است، اما گشودگیش منجر میشه که انتظار به وجود بیاره، نفس انتظار یه نوع وارستگی را پیش میاره و انسان ذات خود را در آرامشی که نا اراده هست، همون گلاسن هایت به اصطلاح، احساس میکند. یعنی انسان ذات خود را در آرامشی که هیچی نمیخواد درش ورود کنه، میخواد که اجازه بده تا پیش بیاد. حالا من دلم میخواد که با این دید واژه توکل را روش فکر کنید. یعنی تو توکل به معنای واقعیش خیلی چیز عجیبه، من یه توکل علی الله فهو و هست، اصلا این واژه عجیبه. خدا رحمت کنه مولا صدرا را و خود این متفکر ها که حرفشون اینه که شما در توکل میگویی که من هیچ کار وکالت به خدا دادم. توکل علی الله یعنی چه؟ یعنی خیلی عجیبه، یعنی او پیش بیاره هر چه باید پیش بیاره، نه او پیش بیاره هر چی من میخوام. این که وقتی که توکل نیست، این به قول آقایون خاص خرجی کردنه، خدا را خرج خودمون کرده. توکل اصلا این نیست. خیلی هم خوب، ابن عربی هم در خصوصی بحث خیلی خوبی راجبه توکل داره که عجیبه که میگه انسان اینجا خدا را جانشین خودش میکنه تا در نسبت با خدا خودش رو ادامه بده. من توکل نصف نداره، ادامه متاسفانه نصفش رو میگیریم. میگم توکل به خدا، این خدا رو وکیل میکنیم که کار ما رو بکنه. نه، میگه در نسبت حضوری که میخوای با خدا داشته باشی، خود خدا در میدون بیاد، وکیل است در نسبتی که میخوای با خدا داشته باشی، نه اینکه میخوای خدا رو خاص خرجی خودت باشی به میون بیاری. پس جمله حالا هم احتیاط میکردم به کار ببرم، هم دلم نمیاد به کار نبرم، که این ناارادگی خیلی نزدیک است به اون واژه توکلی که ما میگیم با حضور. پس حالا چی شد؟ تا وارستگی سر برآورد و انسان ذات خود را در آرامشی که نااراده هست احساس کند، با حضور در قلمرو تاریخی که انسان به آن تاریخ تعلق داره. خب حالا وقت نتیجه چی میشه؟ و میتواند از آن آن تاریخ شود. وقت باز اینجا منایت دارین در مبانی خودتون، تاریخ که میگونی اتفاقات روزمره که نیست، که یک حوالتیست که پس شما فقط میتونین چوپان نگهبانش باشید. شما چوپان تاریخید. چطوری آدم در گله فقط میتونه گله را نگهبانی کنه؟ این وقت اینجا دیگه اصلا بحث تاریخ خوب و تاریخ بد که نیست، که یک چیزیست که به نام وجود که همواره در هر مرحلهی پیش میاره خودش. هم بهترین تعبیر خود هایدگره که میگه تاریخ اعثار وجودن، عصرهایی که وجود خودش را در هر عصری نشون داده است. حالا شما حساب کنید در این فضا چطوری سریعا بحث آورد توی قلمرو تاریخ ها و با خب پس حالا اگه وجود به میدون بیاد، بعد وجودم هیچی نیست جز گشودگی، بعد در این گشودگی ما انتظاری برامون پیش میاد، خب در این انتظار وارستگی پیش میاد. میگه حالا این وارستگی را شما میرسی به اینکه در ذات خودت یک ناارادگی و یه آرامشی را تجربه میکنی. میگه اینجاست که یه مرتبه میبینی که قصه قصه یه تاریخ هست. خیلی قوی است تو این قضیه. مکرر من عرض کردم که اصلا این که میگن هستی و زمانش را ادامه نداد، چون دید یه چیز دیگه، آخرش جمله خودشه، میگه کتاب هستی و زمان بازم روح متافیزیکی داره و باید یه چیزی بیش از این بیاد وسط که میدونین اون بحث تاریخ را آورد وسط. البته انصاف ها باید به خرج داد، حرف اونایی که میگن آخرش تو دل هستی زمان این روح بعدی هایدگر نهفته است، این خیلی حرف درستیه که هستی زمان هنوزم به قول بعضی ها از ده تا کتاب مهم این زمانه است. با حضور در قلمرو تاریخی که انسان بدان تعلق دارد و میتواند از آن تاریخ شود و از رنج بی تاریخی رهایی یابد. حالا این چیز خیلی فوق‌العاده. چی تو شد که اینا درگیر این مسئله شدن؟ من وقتی دغدغه های اینا رو نگاه میکنم میبینم واقعا رسیدن به یه راه حل منطقی. ببینید یه وقتی است که ما چاره ای نداریم در اون چه که میشناسیم بمونیم، یه وقت چاره ای داریم که از هر چه که نمیتونه ما رو در بنیادها حاضر کنه رهاش کنیم. این جرأتی که ما اجازه بدیم به خودمون که همون که زیر ویران جنگ سلطانی گنج سلطانی بود، من چه میترسم که ویرانی بود، این چیز خوبیه. اینا دستشون رو پرمحتوا دیدن که به این مسئله حاضر شدن وارد بشن. چطور میشه که با هستی به تاریخ وارد شد و از چی رهایی پیدا میکنی؟ حالا به قول آقای دکتر داوری بلای بی تاریخی یا رنج بی تاریخی. خب با توجه به این امور میتوان، حالا ما حرفمون اینه، ظرفیت انقلاب اسلامی را نسبت به انسانی که در این تاریخ قابل ظهور است مد نظر قرار داد. تا اینجاش به نظرم حالا ما نگاهمون دیگه وقت به انقلاب اسلامی به عنوان تاریخی که درش هستیم، دو تا مسئله برامون حل میشه. یکی این که پس حالا که تاریخی میخوایم، تاریخی پیش اومده است که این تاریخ تاریخی است که میشه از آن شد، ثانیاً تاریخی است که گشودگیش در حدی است که بسیاری مسائلی که به طور عادی ما داشتیم ولی نمیدونستیم که داشتیم هم پیدا میشه. برام خیلی عجیبه که مثلا حالا این سرود اخیری که آقا مهدی رسولی توی چیز خونده است، دیدین برای حجاجی دیگه، یعنی عجیبه آخه ایشون بالاخره این که هایدگر نخونده است که، اما چرا متوجه میشه که میتونه تعبیرش دیدی که میگه حتی شهید حججی یا حاج قاسم را انقلاب اسلامی شهید حججی کرده است و حاج قاسم کرده است. این حکیمانه ترین سخنیست که این زمانه میشه گفت. وقت جالب هم هست که وقتی میگیم مخاطب در خودش احساس تصدیق میکنه، به تعبیری انگار قصه درون خودش است، یا عکسش بگیم درونش انکار نمی کنه. حالا اینکه بخواد حالا به شدت حاضر بشه تو اون شماره بعدی، اینا کمک میکنه که برای حاضر شدنش ما باید آزاد بشیم که بخوایم حاضر بشیم. برای حاضر شدن یک حضور اینکه ما اراده کنیم حاضر بشیم، این دوباره همون عبور از ناارادگی به یه نوع خود یا چی میگن خود محور کردن است. فکر میکنم این شماره حرف داره برای ما، نباید ازش سریع عبور کنیم که مراحل. باز من تأکید میکنم با اینکه تکرار میشه، میگه که شما اول قبول کنید که رابطه با چیزی وقتی حقیقی است که نسبت با وجود صورت بگیره. داشتیم، من به رفقام امروز عرض کردم، ما ملا صدرا کاری میکنه که وقتی با هایدگر روبرو میشیم راحت میتونیم تصدیق کنیم. وقت البته همون که اون هفتم عزیزمون فرمود، ممکن است مسئله رو هایدگر بیشتر باش درگیر شده است، ولی وقتی میگه خب واقعا این جمله را شما کجاش را میتونید چیزی دیگه جاش بذارین؟ با توجه به این که وقتی رابطه با چیزی رابطه حقیقی است که آن رابطه نسبت به وجود آن چیز صورت بگه، تا اینجا درست، ولی اینجاست که حواستان باید باشه کو وجود. یعنی اینجا ما یه مقداری باید متوقف بشیم که خب اصلا وجود یعنی همین که میگم، وجود یعنی در میدان قلمرو گشوده. این خیلی خوبه، هم آموزه های فکری خودتون برادون این را پیش میاره، هم که این حرف حرفیه که ما را نمیذاره که در یک دوباره همون میگم متافیزیکی محدود حاضر بشیم. آنی که میگیم وجود، ما اینا باید به نظرم بازم بازخوانی کنیم تو مکاتب فکری خودمون که وجود یعنی حضور در یک قلمرو گشوده. خب دوباره بازم مسئله حل نیست، هنوزم بنیادین بنیادها پیش نیومده. حالا قلمرو گشوده خب که چی؟ به زبان این متن یعنی انتظار، به زبان مفاهیم خودمون معانی دینی خودمون یعنی تجلی، یعنی تجلی که همواره شما در معرض یک عنایت الهی هستین. چرا؟ چون وجود این تجلی است. لا مثلا ده بحث خودش نیست دیگه، بل هم فی لبس من خلق جدید. مثلا میگه اشکال کفار این است که خلق جدید رو نمیفهمید. خلق جدید یعنی چه؟ یعنی تجلی بعد از تجلی. خدا رحمتش کنید این مرد رو که میگه آقا من نمیدونم چقدر باید رو این فکر کرد که عالم ماده حضورش بعد از حضور است. یعنی شما چطوری میشه برسید به جایی که هست شدن است؟ یعنی حرکت جوهری خیلی چیز عجیبی، چطوری پیش اومدد؟ به نظر من زود رفتیم از این بحث حرکت جوهری که در ساحتی شما در این عالم حاضرید که این عالم هست شدن است. خب حالا شما در عالمی که هست شدن است فقط هستید، بقیهش که شما نیستید. که شما مثلا میگم نمیخوام با ملائکه صحبت کنم، ملائکه میگن برو رو زمین، ما در زمین فقط میتونیم به تو کمک کنیم. چرا؟ جاییست که باید هستت شدن باشه. اگه هستت شدن نباشه تو میخوای چیکار کنی اینجا؟ میشه ملائکه. ملائکه به درد ما نمیخوره که، بلدین دیگه ملائکه که تحول ندارن، که واحدن دیگه، اونا یه وجود ثابت واحد دارن. چه ربطی به ما دارد که ما هستمون را میخوایم با شدنها تجربه کنیم؟ خیلی مقام عجیب میشه که هست انسان با شدنها تجربه بشه. وقت ببینید برگردین به اینجا که حالا در این وارستگی ممکن است هایدگر اینجا زبان گفتنش رو نداشته باشه، طور نیست، داشته باشه هم شاید نخواد بگید، اونجا جای گفتن نیست. اما ما در جایی هستیم که اگه بگیم اون خطر متافیزیک شدن را میتونیم ازش بگذریم. شاید اگه هایدگر اونجا میگفت زبان اکهارتا باید به کار می برد، یا مخاطبش میتونست همراهی کنه باش، یا آنی دوباره میگفتن نه اینم مثلا یه آدم مذهبیه. اما خیلی جالبه با که حضوری پیش میاد که این حضور به معنای وارستگیست. وارستگی به چه معنا؟ که اونچنان در استقرار خودت حاضری که حالا شماره بعدی بیشتر میگه که اینجا فقط خود استقرار مقصد میشه. خب حالا اینا فعلا باز داشته باشیم، این استقرار، استقرار چیست؟ چیزی که پیش آید. خب همون تاریخه، استقرار در جایی که پیش آید، خب میشه تاریخ. یعنی عملا انتقال به تاریخ صورت حیات وجودی پیش میاد، که دیگه خب انتقال به تاریخ هم یعنی رهایی از بی تاریخ. که ما فکر میکنیم که انقلاب اسلامی نه تنها چنین حضوری را داره، ما زبان این که این نوع تفکر را با افراد در میان بگذاریم رو هم در آموزه های دینیمون داریم، هم انقلاب اسلامی خیلی آینه گشوده ایست برای این کار. میخواین بعدشا بخونم یا میخواین بحث دام؟ خب خدا خیلتون بده، ما ممنوع نفس بکشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. این یه بخشی از کتاب هم پای سال و از که ما روایتش رو میخونیم، من احساس کنم شاید این قسمت
درستون در
روایت بخونیم از شهید همت، شاید به این مطلب بتونه کمک بده. یه بخشی هست که شهید همت دارد وضعیت اون روزهای حالا در شرف فتح خرمشهر رو میشه. برادران عزیز، بسیجیان با ایمان، به خدمت شما عرض کنم در آن وضعیت بحرانی بعد از آن همه درگیری دیگر مغزها خسته شده، یعنی برای مرحله سوم عملیات الابیت المقدس هیچ کدام از فرماندهان نمی دانستند چه تصمیمی بگیرند. با آن شرایطی که پیش آمده بود تردید داشتند که آیا داخل خونین شهر بشوند یا نشوند. از طرف دیگر چون تلفات داده بودیم، کیفیت نیروهایمان به شدت افت کرده و همین امر باعث شده بود که همه ما دو دل شویم داخل خونین شهر، برویم یا نرویم. اگر برویم آیا ضربه نخواهیم خورد؟ دیگر هیچ کس قدرت تصمیم گیری نداشت. تا اینکه قرار شد برادر عزیزمان محسن رضایی و صیاد شیرازی به محضر حضرت امام شرفیاب بشوند. این دو برادر خدمت امام رسیدند و به ایشان عرض کردند که ورود به خرمشهر دارای چنین سختی هاییست. ما هر چه پیش بینی میکنیم میبینیم نیروی ما برای اجرای مرحله نهایی عملیات کافی نیست. استحکامات دشمن فوق العاده زیاد است و ما نمیتوانیم به او حمله کنیم. ولی باز در این حال قادر به تصمیم گیری نهایی هم نیستیم. شما نظر بدهید که ما چه باید بکنیم؟ حمله بکنیم یا نکنیم؟ تمام این صحبت‌ها را که مطرح کردند، امام در جواب آنها فرمودند تا توکلتان چقدر باشد. در این لحظه برادران ما رضایی و صیاد شیرازی دیگر ننشستند و سریع حرکت کردند به سمت جنوب. کل فرماندهان لشکرها و تیپ‌ها را احضار کردند و با آنها گفتند ما مسائل و مشکلاتمان را با امام مطرح کردیم و ایشان در جواب ما فرمودند تا توکلتان چقدر باشد. این موضوع در روحیه برادرها خیلی تأثیر گذاشت و باعث شد تا آنها با توکل به خدا خودشان را برای اجرای مرحله سوم عملیات آماده کنند. حالا این من به نظرم میاد که خب شاید بگیم همون صحنه‌ایه که به تعبیری امام، نمیدونم حالا با این واژه بگم یا نه، مسئله رو از به تعبیری حالا رسیدن به خرمشهر یا نرسیدن انگار یه جا دیگه میبره. یعنی در واقع حالا به یه معنا بگیم همون، حالا با این واژه ها بخوایم بگیم مسئله رو یه نحوه بودن و استقرار انگار دارن مطرح میکنن. یعنی خب شاید توی عرف همچین چیزی اصلا معنی نداره، که خب سوال اینه که خب این کار انجام بدیم یا انجام ندیم. و امام هم به عنوان خب به هر حال یه شخصیت اول سیاسی این کشور، قاعدتاً به لحاظ مثلا مسائل ژئوپلیتیک سیاسی نمیدونم نظامی، خب قاعدتاً باید بگن که خب یه خرمشهر باید بریم مثلا. و خب ولی اینجا امام انگار یه نسبت دیگه ای در واقع برقرار میکنن و حالا همونطور که شما فرمودید مسئله مثلا توکل اینجا پیش میاد که حضور در یک افق گشوده است. تا اینکه ما نسبت به یک عملی که حالا شاید مثلا فرض کنید نمیدونم سوژه ما شده مثلا و ما خودمون رو تو مرحله تصمیم گیری نسبت به این میدونیم، انگار دوباره حضرت امام اینا رو یه جه دیگه میذارن، یعنی در یک نسبت دیگه ای میگذارن. و خب این شاید بگیم حالا به من همون ذات انقلاب اسلامیست که میفرمایید و به نوعی شاید اینها وارسته میشن، نمیدونم آیا این واژه اینجوری به کار بریم خوبه نه، وارسته میشن نسبت به فتح و عدم فتح خرمشهر. یعنی انگار که مسئله دیگه توی این موازنه قرار نمیگیره، انگار یه چیز دیگه ای مقابلشون هست و انگار میخوان که اون توکل رو پیدا کنن انگار. یعنی مسئله دیگه این نیست که ما حالا بریم داخل خرمشهر یا نریم، انگار یه صحنه حضور وسیعیه که انسان میتونه تجربه کنه، انگار خودش رو نمیدونم حالا این واژه ها چقدر درسته که مثلا انگار خودش رو در یه وسعتی میتونه تجربه کنه. حالا بخش بعدی این هم خیلی به نظرم به این مسئله مربوطه، چون تو قسمت بعدیش حالا داره اشاره میکنه به این که میگه که سعید شیرازی میگه ما با آقای رضایی نشستیم با هم دیگه که ببینیم بعد چی کار بکنیم، یعنی در واقع حالا مثلا به نوعی تصمیم گیری. بعد میگه که اجازه نیت کشم بخونم، میگن که برای پیدا کردن طرح من و آقای رضایی فرمانده سپاه تنها شدیم، دو تایی حالت عجیبی پیدا کرده بودیم، از بس فشار روحی و روانی بر ما وارد شده بود، یگان هایی که در اختیار داشتیم هم از رمق افتاده بودند. در اینجا خداوند یک امداد عظیم نصیب ما دو نفر کرد، برای من این امداد از عظیمترین امدادهایی است که در سراسر مدتی که در جبهه بودم از آن بالاتر را احساس نکردم. در این امداد به یک طرح رسیدیم، وقتی که با هم در میان گذاشتیم بین ما یک ذره بحث در نگرفت که نقطه نظر مختلفی داشته باشیم، اصلا دو مسئولی بودیم که یک فکر و یک طرح واحد داشتیم. صحبت که می کردیم نشان می داد این یاری خدا و نصیبمون شده است، البته به سعی و برکت اخلاص رزمندگان اسلام، چون ما پشت سر آنها بودیم و جلویشان نبودیم. من میگم شاید همین در واقع این وارستگی که پیش میاد انگار اون حضور خداوند رو هم پیش میاره. یعنی ما یه موقع هست که به یک حالا مثلا به یک امری یک سوژه‌ای داریم توجه میکنیم و از خدا هم میخوایم که ما رو در رسیدن به این مسئله مثلا یاری کنه. اینجا خب در واقع نمیشه بگیم این حضور توحیدیه، چون انگار که انگار مسئله تو انتخاب ماست و حالا خدا هم موظفه که به ما توی این راه کمک کنه. یعنی ما حضور در یک اراده الهی رو مثلا به تعبیری شاید تجربه نمی کنیم، ولی وقتی اون وارستگی انگار پیش میاد تازه اون راه هم مقابل انسان باز میشه. یعنی اون چیزی که تا حالا سردرگم بودیم و نمیدونستیم باید چی کار بکنیم انگار که اون هم پیش میاد، ولی تو حالت قبلش که این وارستگی نیست انگار که خب خدا میگه برای چی باید بیام کمک شما مثلا، نمیدونم حالا واجیش شاید مثلا درست نگم، چون آخرش اینجا ماییم که میگیم خدا کجا بیاد، نه اینکه نسبت حضوری با خداوند داشته باشیم. حالا این به ذهنم رسید، شاید نمیاد برای کمک کنه. ببخشید
عجیبه واقعا، به قول شما نمونه خیلی خوبیه که امام وقتی میگن توکلتون چقدره، آدم یهو به این فکر نمیره که چقدر حاضرید که در حضوری که گم شده خودتون را میخواین در خودتون پیدا کنید حاضر بشین. آدم میگه انگار من بیش از اینم که در یه میدان محدود خودم را تعریف کنم، گم شده خود گم شده مون را کجا تعقیب کنیم. این خیلی عجیبه که نابد میدن خب تاریخ ها از آن خودمون بکنیم. خب معلومه که اراده الهی که این هست که این بنا نیست این صدام بمونه، اما تو چقدر میتونی در این میدان خود حاضر کنی که خود گم شده در این وسعت اراده الهی احساس کنی. بله خب بفرمان رفقا، فرماش بفرمان آقای بده این آقای بحرهی دیان.
پیروت واژه گشوده، گشودگی و حالا بحث تاریخی که فرمودید، حس میکنم که اصلا خود گشوده بودن انسان انگار اون جاییه که ما دنبالش میگردیم، یعنی نه یه گشوده به چی، خود گشودگی انسان. اصلا تفکر با حیرت آغاز میشه و حیرت از یه رویته، یعنی من تا گشوده نباشم همچنان توی ذهنیات خودم میخوام یه سیر ذهنی انجام بدم و اسمش رو بذارم تفکر. در صورت که تفکر از اتفاق اصلا با رویت و حیرتی که از رویت حاصل میشه، یعنی من تا وقتی که درکی از این گشودگیم پیدا نکنم و یافتی ازش پیدا نکنم نمیتونم به ساحت تفکر وارد بشم و اونجاست که اصلا اینجا دیگه دوگانه نیست، یعنی دیگه من قرار نیست خودم رو توی یه تاریخی تعریف کنم. بار همین که من گشوده میمانم به یک معنای از انسان و یک ساحتی از انسان رسیدم که خود اون تاریخیه،
به اعتباری که در پیش است.
بله،
یعنی چون چیزی دیگه نیست که بتونی تعریف کنی یا نگرش داری. وقتی حیرت هم که گفتین خیلی واژه خوبیه، چون در نسبت با وجود هیچی نیست که موضوع بشه. خب پس معلومه است حیرتن در حیرت هم افزون شود. بله.
و اگه من غیر از این فکر کنم از این مقام انسانی انگار استفاده دادم، یعنی شدم موجودی در عرض موجودات دیگه.
این بلی... دیگه تمام تاریخ مدرن است. تمام مدرنیته، این تقابل بین جهان مدرن و غیر مدرن تو همین نقطه است. بله.
و ما اون زیست رو داریم، یعنی ما میتونیم، حالا به اصطلاح هایدگر بخوام بگم، میتونیم در خانه وجود بمانیم. یعنی زبان تا وقتی که مسئلهش استقرار در خانه وجوده، نه توجه به موجود، هویت انسانیه.
بله.
و من و انسان توان حضور در آن ساحت رو داره و خصوصا انسان آخر زمان انگار به یک تکاملی رسیده که این میتونه این رو در عرض جاری و ساری کنه.
ظرفیت عالم هم همینه. کمتر از این هنوز عالم به بلوغ خودش نرسیده. بله. خب میخواییم پس من متن بعدی ها کمک میکنه، چون عنایت فرمودید اینجا بحث این بود که ما چطوری پس از این بلای بی تاریخی آزاد بشیم. حالا تو متن بعدی میفرماد که تفکری که از طریق انتظار پیش میاد و بعد نتیجه خیلی خوبی داره برای اینکه انسان بتونه باز با هستی رابطه برقرار کنه، اما با خصوصیات خاصی که ما تو آموزه‌های خودمون داریم. تفکری که از طریق انتظار پیش می آید، اگر ما به چیزی تعلق داریم که منتظرش هستیم، جز این است که ذات چنین انتظاری تنها در قلمرو گشوده تاریخ صورت می گیرد. از خود متن قبلی گفت ولی اینجام داره دوباره تاکید که آخه انتظار منهای این که چیزی در پیش هست که معنی نمیده. خب این چیزی که در پیش هست ماییم، دوباره زمین ها یادتون باشه، شما در زمین معنی میدهد انتظار برد و فرشته که انتظار برش معنی نمیده. خب زمینم هست شدنه، اون یعنی تاریخ، خدا رحمتش کنه. مثلا بحث این که ذات عالم عین حرکت است، ما اینا فقط بردیمش تو درسای فلسفه. و کی اینا گفت؟ یعنی اینکه به قول استادا صدرالمتعلقین برای ما زندگی رو داره معنا میکنه. من وقت دونو میگیرم، ولی بازن نگه دارید، داریم با یه نگاه حضوری مسئله را تعقیب میکنیم که آقا وقتی ما در انتظار باشیم یعنی جایی که هستیست که بعد دارد، شدنه. خب این میشه حالا میخواید اسمش بذارین به قول خودشون میگن عالم صدراره که ببینید میگه اگه زمان عبارت است از تقدم و تأخر پس عالم عین زمان است. خب یعنی عالم عین تاریخ است، یعنی زمان میشه بعد خودشون اون بحثای اونجا که انتزاع ذهن است، ولی در صحنه شما با چی رو برود؟ با بعد بعد از بعد که میگم دوبار در قرآن داریم که خلق جدید، اصلا خیلی تعبیر عجیبه. مولا صدرا میگه من از خود واژه خلق جدید حرکت جوهری یا ملهم شدم، ولی این یعنی این که ما در مقابلمون هرچی هست کفره. فرماد کفر بله هم فیلم میگه این کافر ها که پیامبر تو را درک نمی کنند به جهت این است که در غفلت هن نسبت به خلق جدید. حالا بعد اینا با وسعتش بده من بخوام عرض کنم یکی از جای خوبی که ما میتونیم بفهمیم چرا انسان تاریخی است یا تفکر تاریخی است، حالا جمله مشهوری گادامره، ولی خب ما داریم تو حرفامو اینا حس کنیم. اگر ما به چیزی تعلق داریم که منتظرش هستیم جز این است که ذات چنین انتظاری تنها در قلم رو به گشوده تاریخ صورت میگیرد. حالا اینجا عجیبه، و گاه و بیگاه خود را به سوی ما میگشاید. گاه و بیگاه چرا؟ برای اینکه تاریخ چیزی نیست که همواره گشودنیست بعد از گشودن. خب اگه ما در اون دیروزش واسیم پنهان میشه، پس باید اصلا جای و نسیم، اگر نه خدا رحمتش کنه. عجیبه این جمله، ذاتش عین زمان حرکت هست. ببینید اون من مکرر دیدن که اکثرا حرکت جوهری ها نمیفهمن، چون فکر میکنن چیزیست که حرکت داره، نه آن چیز خود حرکت هست، حرکت ذاتیست که در صحنه است. خب با این دید شما دیگه نمیتونی یه جواسی، یه جواسی هیچ جایی. گفتیم چی؟ اگه حرکت، اگه چیزی عین حرکت است، اگه حرکتش متوقف بشه وجودش نفی میشه، نابود میشه دیگه. میگه تنها در قلم رو به گشوده تاریخ صورت میگیرد که گاه و بیگاه خود را به سوی ما میگشاید تا استقرار و وارستگی خود را در آن تجربه کنیم. یعنی در واقع یه سوال داره میکنه تو این من، اگه این جوریه جز این نیست که گاه به گاه، وقت این جمله تا استقرار و وارستگی خود را در آن تجربه کنیم. حالا پس هیچی نیست، یعنی این استقرار و وارستگیمون یه چیزی نیست که ما بخوایم فکر کنیم. فقط میتونه اگه از ما بپرسن که حضور تاریخی یعنی چه، من هیچی نمیتونم جوابش بدم، برای اینکه یه چیزی که باید خودش در نسبت با خودش درک کنه. هر چی شما بگین تازه پرده ای دیگر بران بستی بدان، هیچی نمیشه براش گفت، باید خودش در این حضور خودش را حس کنه. اگر چنین است پس در واقع ما تفکر را در همان حالتی که در ما پیش آمده است تجربه میکنیم. مثلا این تفکر زمین تا آسمون با اون چیزی که ما معمول میگم قیاس آقای بگون ارسطو، زمین تا آسمون فرق میکنه. تفکر اون چیزی است که ما در خودمون در حضور تاریخی حس میکنیم. خب چقدر این حرف درسته که تفکر تاریخی است. ما خیلی تلاش داریم میکنیم با مخاطبمون که بگم تفکر تاریخی است و واقعا نمیتونیم. یعنی من خودم الکنم در این که این زبان را چطوری باز کنیم که یعنی چه تفکر تاریخی است. به نظرم بشد هیروش بمونیم. تفکری که خود را از طریق انتظار حاضر میکنه. شما خسته میشین ولی اون بحث سوره نحلم عجیبه است که میگه پیامبر تو اینها را در نسبت به اون چه که هستن اگه حاضر کنی لعله هم یتفکرون. و بلدین دیگه میگه پیغمبر تو ما اون چه که نازل کردیم بر تو، انو انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، بعد میگه لعله هم یتفکرون. زمین زبان قرآن میگه تفکر نه که اینا متوجه بشن اون چیزی که برشون نازل شده است را تو تذکر میدی. وقت چی برشون نازل شده است؟ این حضور، این حضور همون که بر پیغمبر نازل شده. بر پیغمبر چی نازل شده است؟ حضور در معرض الطاف الهی. میگه این رو برشون تبیین که بکنی اینها ممکنه که یه تفکری را نصیب خودشون کنه. بله، اگر چنین است پس در واقع ما تفکر را در همان حالتی که در ما پیش آمده است تجربه کرده ایم. یعنی در واقع تفکر یعنی احساس جهانی که در آن هستیم. جهانی است بنشسته در گوشه، جهانم نه، منظورم دنیای، این که مولوی جهان داره، مولوی به اندازه ای که در جهانش هست متفکر است، حافظم جهان داره. ما جهان نداشته باشیم تفکر نداریم و جهانم جهان است که تاریخی باشد، وگرنه مفهومات. تفکری که خود را از طریق انتظار حاضر می کند. در این مورد باز به فراز از دعای صباح نظر کنید که در خطاب حضرت حق گفته می شود یا من دل علا ذاتهی به ذاته. خیلی عجیبه، تقریبا به غیر از حضرت امام بنده جایی نمی شناسم که پذیرفته باشن که میشه در ذات خدا تفکر کرد. جرأت هم نمی کنن. امام حدیث 12 40 حدیث ها ملاحظه بکنین، امام اونجا خیلی حدیث خوبیه. این امام چند تا بحث اونجا می کنن. اولش هست که چی؟ افضل العباده، بالاترین عبادت تفکر فلاه. امام میگن خب این همون ذاته. بعد میگن اون که گفت از لا تتفکر و فی ذات الله، یعنی در کنه. مثلا این است که بگون وجود جنسش چیه. خب هر کی بگه وجود جنسش چیه، شما باید باش بگو که خداحافظ شما. این طرز سوال را باید لا تتفکر، یعنی چون امام را نگاه کنیم میفرماد این که یا برای عوام گفته است یا برای خواص. برای عوام گفته است اینا را نمیخواد، برو نماز بخون. یا من برای خواص گفته است اصلا متوجه باشین که جای سوال نیست، جای تفکر نیست. چرا؟ موجودیتش موجودیتی نیست که از چیستیش بخوای سوال کنی. و حالا با این دید، حالا اینم که دعای صباح دعای محکمی هم هست، یعنی هیچ دعایی نیست که شخط شتوش باشه. خیلی عجیبه که بعد بگه که در خطاب امیرالمومنین به حضرت حق بگن ای کسی که خودت این در واقع یه نوع توتولوژی است به یه معنا، یه نوع هیچیه. خب همون هیچی هم هیچی بودن اتفاقا چیزه. اینجا دیگه خودتون بهتر دارین، میخواین با هم بخونیم، ملاحظه میکنید که او خودش را با خودش مینمایاند، یعنی ذاتی که هیچ چیز خاصی نیست ولی هست و درک او به درک اوست. درک خدا به اینه که خود اون را درک کنیم تا خدا را درک کرده باشیم، چیزی که درکش به خودشه. شما عموما با یه چیزی دیگه یه چیزی را میخواید بفهمین دیگه. خب یعنی چه؟ یا من دل علی ذاتهی به ذاته، ای کسی که خودت به خودت را مینمایانی. خب این همان تفکری است که خود را از طریق انتظار حاضر میکنه. ما اینجور برداشت کردیم که یعنی در واقع شما میگذارین تا او پیش بیاد یا اصلا پیش بیاد، وگرنه اگه بخواید با مفهوم دنبال کنین عملا اونا دنبال نکردی. دیگه عجیب هم هست که حالا آن هم انتظاری که هیچ ابژه‌ای در آن مد نظر نیست. دیگه اینجا شما در واقع به چیزی نظر ندارید بلکه گشوده اید به امری که باید خودش پیش بیاد. آخه وقتی که خودشه ما باید فقط بذاریم که او پیش بیاد، ما نمیتونیم نقشی در این داشته باشیم که مال ما بشید. اون خودش میتونه تجلی کنه، همون که مثال خودتو میزنی میگه مثل نور، نور را با نور میشید ببینی. خب ولی بعد خودش بیاد، شما که نمیتونید صاحب نور بشید که یه شما برای نور تکلیف تعیین کنید. اینا بحث خوبیه که من دیدم، حالا یه حاشیه‌ای هم بد نیست بخن. اینم هایدگر یه جمله‌ای داره که میگه ما تا آنجا که هستیم همواره منتظر چیزی هستیم. جمله را دقت کنید، چون اینا خیلی سخت رستن به اینکه فقط به بنیادی به نام هست خودشون را حاضر کنن. میگه آقا ما تا آنجایی که هستیم همواره منتظر چیزی هستیم. وقت ادامش جالبه، همواره چیزی به مثابه کل ما را ندا میکنند. وقت اینجاست که میگم من ازش میخوام استفاده را بکنم که در عین اینکه او ذاتش به ذات خودش هسته، او به سوی ما می آید و ما را ندا می کند که متوجه من باش. وقتم درست در میاد که خداست که شروع کننده اینه که فتلقا آدم من ربهی کلماتون، خدا بهش گفت آدم تلقی کرد کلماتی را که چرا به من رجوع نداری، فتاب علیه. پس آدم چه کار کرد؟ فتاب، رجوع کرد به حضرت رب العالمین. اما از کی شروع شد؟ از اون شروع شد. کلماتن را هر جور معنی کنید، خدا اینم عجیبه که نگفته چیه، چون هیچی نیست، یعنی فقط یک حضوری را آدم اینجا متوجه شد، ولی عکس العمل آدم نشون میده که این حضور چیز عجیبی بوده. فتاب علیه، پس به سوی او رجوعش پیش اومد. اینجاست که میگه که ندایی از طرف او به سوی ما میاد که ما همواره منتظر چیزی هستیم که هستیم. ببخشید آقا،
بسم الله الرحمن الرحیم. من خیلی صحبت شما امروز، حالا بحث توکل برام یه بار دیگه در واقع معنی شد، برام خیلی برام جالب بود و آموزنده، و حالا هم بحث تفکر تاریخی و بحثی که داشتیم، من خیلی یاد این در واقع این واژه عمل صالح افتادیم، چون عمل صالح هم دقیقاً عمل تاریخیه. صرف این کارهایی که ما الان میکنیم به عنوان عمل صالح، عمل صالح نیست. فرمان آقای جمله‌ای داره فرمود که جمهوری اسلامی عمل صالح امام است. یعنی دقیقاً خود همین چیزی که خدا پیش آورده، خود همین افقیه که گشوده شده، این میشه عمل صالح. و این عمل صالحه که میفرماد الهی از عدل کلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. و خب من همینم هم به نظر میسید که در کنار توکل یه عمل صالح هم میتونیم باز با این نگاه تاریخی یه بار دیگه در موردش فکر بکنیم. خب عمل، اگه عمل صالح نباشه، خب انسانو در تاریخ قرار نمیده و طبیعیه که نوارستگی، نه انتظار، نه حضوری درش ایجاد نمیشه. طبیعتاً شیطان اینجا میاد و صد کمک میکنه که زینت میده این عملی که تاریخی نیست. زین لهم شیطان و اعمالهم، دقیقاً نقطه مقابلش که آدم ها به همین بافته های خودشون که اسم گذاشتن عمل صالح دل خوش میشن و اون در اون مسیر، در اون افق قرار نمیگیرن. بله، این انا برام مهم شد که یه بار دیگه با همین روی کرد در رابطه با عمل صالح هم فکر کنیم و ببینیم که الان عمل صالح ما چیه و چه کار میتونیم بکنیم. بله،
خود این که آدم بتونه کاری بکنه که این افق گشوده رخ بر نگیرد، خود استرابی که هست، یعنی چوبید بر سر ایمان خیش می لرزه. و برای اینکه هر لحظه ممکنه که در حجاب بریم، در اون حضور و افقی که همین که گفتین توحید، واقعا توحید چه عجیبی است که آدم ببیند که یک آغوش گسترده ای در همه ابعاد مقابلش گشوده است. خب چرا یه کاری بکنیم که این آغوش گسترده بسته بشه؟ اونایی که کشفش کنن دیگه دیدن که از بهش آدم به یک تقصیر بیرون میکنه. آدم اگه این بهشت افق گشوده توحید رو مد نظر قرار بده، آنی میبیند که ظلم تو نفسی، یعنی زود میفهمد که ظلم تو نفسی و خوب خودش هم برمیگردوند به اون سویی که گشودگی باز گشوده بشه، باز بشه. بله، بحث خوب در واقع یه نوع تجربه است که هی باید در خودمون هی مد نظر قرار بدیم. بحثا خوب فرمان فرمایش داشته باشید که بحث بلکه یه کمی، حالا نمیگویم از ابهام از اجمال به تفصیل دراد، انشاءالله که ابهام درش نباشه، اما اجمال که هست که.
خیلی منتقل شدم به بحث ایمان و امید که حضرت آقا میگن، یعنی این کلمه ی انتظار. حالا خیلی احساس کردم شاید هم باید نباید سری بریم سر این بچه نگاه، ولی مثلا کلمه ی انتظار انگار وقتی اتفاق میفته که من یه چیزی رو باور دارم، یه حقیقتی رو بهش باور دارم و یقین دارم و چشیدمش، نه اینکه فقط عقیده معنی نظری، یعنی هی باش مواجه شدم و تجربهش کردم تا ایمان آوردم که خدایی هست و بعد اونجاست که من امید دارم و منتظرم، منتظر گشودگی هایی پس از گشودگی های دیگر، بدون اینکه بخوام برای خودم حد براش مشخص کنم، یعنی من تعریفش کنم، منتظرم هی ببینم که چی پیش میاد. و انگار رسم شهدا خیلی این جنسی بود. همینطور صحبت که میکردید یاد وصیت‌نامه شهید باقانی افتادم که اون صحبت مفصلی که در مورد این که من عاشق مثلا مادرم شدم، عاشق بعد معلمم شدم، یه سه رو میکشه تا میرسه به این حسی که نسبت به خدا و نماز و عبادت پیش میاد و اونجایی که میگه حس میکردم من عاشق تو شدم و بعد یه دفعه به خود اومدم دیدم تو مرا در این بستر کشیدی. و داشتم فکر میکنم مثلا واقعا یک جوان ما تو بستر انقلاب اسلامی چه میفهمه که هایدگر با خون دل خوردنها شاید بتونه یه ذره از اونو درک کنه و گزارشی که داره از ما میده گزارش به اینه که یه هستی وجود داره، گشودگی وجود داره، تمنایی هست که تو رو مثلا به سمتی میکشه. و واقعا این که انقلاب ظرفیتش اینه که انسانها، معجزش اینه که انسانها رو میسازه، آدم تو نسبت با شهدا شاید مثلا اینجا بتونه پیدا کنه که چه تجربه کنه، که چه گستردگی هست، نه اینکه فقط یک نگاه ایدئولوژی باشه. یعنی حس میکنم وقتی که حضرت امام میگه حالا 50 سال عبادت کردید، یکی از این وصیت‌نامه های شهدا رو بخونید، انگار تی این نسبت تاریخ خودمون که بخونیم یه خوندنه، نه اینکه حالا صرفا من وصیت نامه ای رو بخونم و مثل 1000 تا چیز دیگه ای که میخونم گذر کنم. انگار تو نسبت با تاریخمون و متفکرین تاریخمون که مواجه بشیم، تازه یه چشمی باز میشه که اون شهید چی میدیده، گزارش از چی داره میدیده، که متفکرین عالم شاید عمری سرش خونه دل خوردن و اون راه 100 ساله رو یک شبه رفته و داره ازش گزارش میده به ما. خیلی به این منتقل شدم، ببخشید.
خود آبینی هم اینا داره، خیلی هم خوب تو اون کتاب بسیار خوب حکمت سینما میگه که اون شهید که در آگاهی تاریخی خودش داره حس میکنه خودش را، ما یه وظیفه‌ای داریم که خود آگاهی به آگاهی او را هم داشته باشیم، هم مکتبش کنیم، بتونیم با بقیه در میون بگذاریم. یعنی در واقع درس کتابی که شهید باز کرده است رو ما شاید بتونیم باش گفتگو کنیم و بگیم، ولی مهمم هست که این نسل بدونه که چی برش پیش اومده، چی در برش گرفته است. این هم خوبه که متفکر شاید همین باشه که متوجه میشه که این آگاهی یک خود آگاهی، حالا همون است که شما میگون علم به علم، شما علم حضوریدون هست پیش خودتون، اما آگاهید که یه همچی حضوری را دارید. این چیز خوبیه که درش حاضر بشیم، علم به علم. بله خب بفرمایید که باید چیه.
انتظاری که هیچ ابژه‌ای مقابلش نیست، انگار حالا دقیقا همون نقطه‌ایه که امام از فتح خرمشهر هم اونا رو آزاد میکنه، انگار که مثلا توی یه نسبت آزادی قرار میگیرن و انگار که حالا توی انتظار میتونن قرار بگیرن. انگار ماها خیلی شاید مثلا همون اون انتظاری که داریم ازش حرف میزنیم، شاید همین سوژه شدنها، ابژه شدنها مدام ما رو از این حال خارج میکنه. انگار مثلا اون حالی که نمیدونم یکی بگه که تا توکلت چقدر باشه، انگار اون لحظه‌ای که تو حالا انگار توی یک انتظاری میتونی قرار بگیری، انگار میتونی انتظار خودتو بکشی بیشتر از اینها که مثلا در حد یک ابژه‌ای مثلا خودتو ببینی. یعنی مثل کردم که اینجا یه تعلقیه که اتفاقا خودش رو کاملا متعلق به مثلا جبهه و جنگ و یه همچین فضایی میبینه، ولی انگار که توی یک انتظاریه و اصلا این نیست که یک کار باشه براش، انگار مثلا یک زندگی و حیات.
خیلی خوبه که خود این کار عبارت است از انتظار، نه یک کاری ما داریم میکنیم. خب دیدین که خودتون هم همینطور تو مسیر دینداری، ما هیچ وقت این دینداریمون را براش جا قائل نیستیم، میدونیم که میدان لطف رحمت الهی را میتونیم به لطف الهی فراهم کنیم. آره همینطوره.
ببخشید حالا من حس میکنم خیلی صحبتم شبیه صحبت خانم عبدالله میشه، ولی یه عبارت دیگه یه اون صحبته به اونجایی که شما میفرمایید وجود یعنی گشودگی، یعنی انگار انسان خودش را مواجه کنه با نسبتها و با هر نسبتی که خودت را مواجه میکنی شدنت رو.
آره چون گشودگی هم خیالی نباید باشد.
وقتی تو اون شدنه را چشیدی به انتظار نسبت بعدی شدنه بعدی یا میخوایی بچشی، وقت اینجوری نیست که مثلا حس میکنم اینجوری آدم متلاطمه، یعنی هی به انتظار نسبت هایی که داره براش اتفاق میفته و هر چیزی که داره براش اتفاق میفته دار مفته دست نمیده، یعنی اینجور نیست که دنبال یه چیز خیلی نمیدونم اتو کشیده یه معنای خاص باشه، همین نیست که همین الان داره برات اتفاق میفته، اگه از دستش بدی خراب میشه، میشه از دستش ندی. و حس میکنم اونجایی که میفرمایید به انتظار نشستن اون جاییست که هیچ چیزی برای تو مشخص نیست، هیچ چیزی یا نمیتونی احتمال بدی و وقتی که مشخص نیست و مواجه میشی با اون میبینی خیلی بیشتر از اون چیزی بود که فکر میکردی، یعنی یه چیزی یا تو میبینی که اصلا به مخیلت هم نمیرسید. وقتی اینجا حیرت اتفاق میفته، حیرتی بعد از حیرت و اونجایی که میفرمایی جایی نایستادم به خاطر این است که تو وارستگی من حس میکنم به چیزی وابسته نبودنه، به چیزی مقید نشدنه، در این حالی که متعلق باید باشه به یه چیزی که نمیدونی چیه. وقت شما میفرمایید تقدیر تاریخی حسیه، واقعا حسیه، تجربه باید کرد در این حالی که نمیتونی بگی چیه،
مفهوم نیست.
نیست یعنی یه چیزی که تو اتفاق میفته.
سوال که بکنه طرف انتظاری مفهوم داره، مفهوم نیست،
خراب میشه.
اما میشه تذکر داد که خودش در خودش این رو تجربه کنه. بله همطور.
انگار یه راهی هست که وقتی شما میری دعوت میکنی بقیه را به راه خودشون، نه به راهی که خود
بله.
رفتی.
این نکته هم که گفت این نسبت خیلی عجیبه که آدم وقتی تو، من همیشه دوباره حرف عطار که هم میگن اینا نگو دوباره هم میگن که تو پای به راه در نواهی هیچ مپرس، خود راه بگو یدد که چون باید کرد. وقتی تو مسیری هرچی پیش میاد همونه که باید پیش میمد. حالا دیگه بهتر بردیم تو جنگ خندق، خب دیدین که آخه پیام یه سنگی بود به هیچ وجه اینا نمیتونستن بچه ها ازش آزاد بشن، بالاخره حضرت اون کلنگ ها هرچی بود گرفتن زدن، سه تا جرقه پر گفتن که این روم رفت، ایران رفت، یعنی این چی پیش اومده است که تا اینجا افق گشوده میشه. خیلی عجیبه در جایی که موندن توش دیگه، یعنی اگه این سنگ این وسط بود اینا آن با اسب میپریدن روی این سنگ میپریدن، و این سنگ از این وسط برداشته میشد، حالا این قوای معنوی یا جسمانی حضرت چی بود بالاخره، ولی این جرقه ها چی بود که حضرت میگن که نه. یعنی من اینجور برداشت میکنم که در مقاومت ها تازه اون حضور ها پیش میاد. حالا بگو همون نسبتی که شما گفتید، یعنی ما بناست که وقت داریم هم دیگه پیامبر گاهی تو مسیرشون و برخورداشون تصمیماشون مطابق اون برخوردی میشد که برشون پیش میاد، که گویا همه چیز برای ما نسبتی را مشخص میکند که راه را بتونیم روشن‌تر بریم. این خیلی خوبه. دیگه شما دیگه چی میشه بگو دیگه، اصلا منبلم بی زخ ناساید تنم. خیلی چیز عجیبیست مولوی میگه که من مثل این لختی ها که هر روز یه دوتا چاقو بخورم تا سری حال بیان، من تا یه دوتا چاقو نخورم منبلم بی زخ ناساید تنم. وقت اینجور میشه داده گره تو حادثه ها تازه میتونه خودش پیدا کنه. و من مکرر گفتم یعنی واقعا من قصه نمیخورم برای یعنی بچه هایی که در سختی ها، من قصه میخورم که چرا این سختی ها را حیات فعال خودشون نمیچشن. ما که تو این جنگ دیدیم دیگه، یعنی واقعا هر چه دشمن شدیدتر حاضر بشه در مقابل ما، ما بیشتر خودمون را در خودمون و در عالم حاضر میبینیم. به وسعتی که خدا اومده است در جهان، ما خودمون را و حاضر میبینیم. و محال است که این انقلاب اگه تا اینجا معارفش نشون ندید همین حالا تمام نکند. یعنی این انقلاب یه استعداد عجیبی داره دیگه، بهتر از من بدین. و تنها از طریق همین تقابل های شدیده که هی چهره هاش بعد از چهره ها روشن شد، که حضرت آقام به اون جان بازه گفتن، گفتن اصلا همین خوبه، یعنی باید همین طور باشه، بعد نیست این نکات را روش ببینیم. وقت این بحثات دیگه همین جا ظاهرن تا بعد از اربعین تموم میکنیم، ولی جالب است شماره بعدی همینا تعبیر میکنه. فقط در ذهنتون باشه، اینجا میگه تفکری که از طریق انتظار پیش میآید. شماره بعدی میگه خلا این تفکر به شکل اصیل اگه بخوام، اگه این دوتا نکته که گفته شده مد نظر نگردید، نگذارین از دست برید که دوباره وجود، باز دوباره گشودگی، دوباره انتظار، دوباره وارستگی، دوباره تاریخ. این سیر این جوری است دیگه، دوباره آزاد شدن از بلای بی آیندگی، بی تاریخی. این چیزی است که میشه باش زندگی خوبی را تعریف کرد. و حالا بعد عنوانش نیست، اصیل ترین نحوه حضور تفکر، که انشاءالله بمونید برای بعد اگه شما تذکری دارید.
انشاءالله
چه
رهزن بحث نباشه.
نه کمک میکنه حتی.
خدمتتون عرض کنم که وقتی ما از نسبت با اون چیزی که پیش میاد حرف میزنیم، ممکنه تلقی ما از این نسبت جزئی باشد با عمر. چون از یه طرف داریم میگیم باید انضمامی باشد، واقعی باشه، انتزاعی نباشد، اما حس من اینه که ما از تفکر حرف میزنیم و تفکر حرف زدن از وجوده یا یافتن وجوده، و اگه نسبت هم از نسبت وجودیه. خب ممکنه مثلا من تحت عنوان این که پیش آمدی هست یا یه میدان عملی هست و من باید به استقبالش برم، در جیره امور جزئی بشم که این عدم حضور تاریخی یا بی تاریخی شدن، مشغول شدن به امور روزمره و روندهایی که اینا اتفاقا تفکر نیست و حضور در نسبت با انقلاب نیست. آیا میتونیم بگیم گاهی اوقات ممکنه این شبهه برای ما به وجود بیاد، این اشتباه، که به سودا و تمنای تفکر مشغول بشیم به امور روزمره، به امور جاری که اتفاقا یکی از شونه نیست انگاریه. و خب مثلا این تذکر این جزوه ناظر به اینی که یه وارستگی میخواد که تفکر طلوع کنه، درسته باید انضمامی باشد، ولی مادامی که من نتونستم این وارستگی یا بی ارادگی رو یه صحنه بیارم، دو مرتبه بازگشت پیدا کردم به همون اموری که قبلا بهش مشغول بودم.
باز هم تموم نیستا، یعنی تازه اون وارستگی هم اگه بر مبنای بنیاد وجود نباشد باز نه، یعنی این وجود گشودهی که در صحنه است اگه مبناها به میان نباشد باز همش میشد اخلاق، و اخلاق کافی نیست برای یک حضور تاریخی، هرچند لازم است. بله بفرمایید آقای. از وجود به هیچ وجه غافل نشیم، اما با تعریفی که شد که در عین حال همون گشودگی است و به قول شما حیرت است، یعنی هیچ تعریف ازش نداریم. خیلی خوبه، خوبه که تعریف ازش نداره. ببخشید بفرمایید آقای.
من بفرمایم.
وقتی که من به امور روزمره درگیر میشم، توی نسبتی ذهنگرایی وقتی قرار میگیرم، خب یعنی نسبتم جزئی میشه. ولی وقتی که من همین روزمره رو خب در اون گشودگیم میگذرانم، خب یعنی همین جزئی ها همون هایی هستن که من رو به اون حقیقت میرسونن. یعنی میخوام بگم که انگار خیلی دور نیست، یعنی ما جایی فرای از همین زندگی عادی نباید دنبال اون حقیقت بگردیم،
در همین شدن ها هستا،
یعنی خیلی نزدیکتر از اونیه که فکر میکنیم. فقط کافیه که من در گشودگی قرار بگیرم
و اگر من فرو بسته بشم قشنگترین و عظیمترین نسبت ها هم رهزنم، یعنی به دوستان گفتم وقتی میگم تا وقتی که خدا برابر نهاده میشه بت، یه بزرگتر از خدا که ما نداریم. وقتی که نسبت من فرو بسته است، برابر نهاد من، یعنی من یکی هم میخوام اون رو ببینم، مشرکانه است، توحیدی نیست. اما ساده ترین امور رو تا وقتی که من در نسبت توحیدی قرار میگم، برابر نهاد من نیست، زیستش میکنم، خب در گشوده بهشم، اون خود حقیقته.
حرف خوبیه. وقتی حالا یک تکرارش جا خودش خوبه. افق میشید، افق هم که هیچی نیست ولی عجیب ما را در بر گرفته است. هی باید این را تکرار کرد. با زاویه‌های مختلف هم مطلب از اجمال به تفصیل میاد. چرا؟ حرف درستیه. به اعتبار اینکه اثر وجود است، به سوی ما دارد میاد، به جلوه های مختلف. کل یومن هو وفی شأن، دیگه از این آیه بالاتر حرف داریم ما برای گفتن. کل یومن هو وفی شأن، شأن بعد شأن دیگه تکرار بحثای قبلی است ولی خیلی قویه. کل یومن هو وفی شأن. بله بفرمایید آقای انصاری.
حالا چون گفتن فرو بستگی یه چیزی، فقط حالا خیلی تو مقام رد حرفتون نیست ها، ولی گاهی وقتا فرو بستگی خودش انتظاره. دریافت فرو بستگی خودش دقیقا تو نقطه انتظار شما دریافت فرو بستگی میکنی، چون زر ماجرا ماجرای بود و نبوده، شدن و نشدنه، یعنی میاد میره، نشون میده میره.
قیاب هم جزء انتظار است. اما فروبستگی را چی طوری میخواید با
یه ذره قصه فروبستگی قصه زور زدن دیگه، یعنی شما یه چیزی نیست انگاری، یعنی به انگاری نیستی رسیدن، یه چیزی هست که هرچی میگردی نیست
اما هست.
ولی هست،
یعنی پس بنام چیزی فروبستگی صرف میتونیم
آره حالا قصه فروبستگی، حالا میخوام گفتم یه مقدار میخوام بیافتیم تو خدا نکرد،
نه میخوام خودمون روشن بشیم.
آره یه ذره شاید قصه یه ذره ماجرا اینه که شما یه ذره چیزی که مخفی شده معدوم نشده،
درست
هست ولی نیست.
باشه
حالا، یعنی خب بالاخره اگه هست پس چرا نیست؟ خب یه ذره قصه اینطوری به فروبستگی میرسه دیگه. نگاه کن میشه فروبستگی رو تو انتظار معنا کرد. حالا این حالا خیلی یه نکته، فقط فکر کنم کل ماجرا تو به عهده گرفتنه. حالا اینکه کجا میشد به عهده گرفتم خودش قصه ای داره، و به عهده گرفتنم به عهده گرفتن هر کسی خودش رو به عهده میگیرد. این خودم در نسبت با پیرامونه، این خود یه چیزی مستقلی از پیرامون نیست. حالا این خودی که به عهده میگیری آیا چیزی یافتیش؟ اگه چیزی یافتیش که دیگه انتظار معنا نداره. اون موقع است که وقتی یه استی برای خودت میذاری، یه الف به است، خود این اصل تموم شد دیگه، انتظار معنا نداره. اما در واقع این خودی که دریافتیم میتونه هیچی نباشه. سر عجیبه با، یعنی شما چی رو به عهده گرفتی؟ خودت رو به عهده گرفتی، ولی هیچی رو به عهده نگرفتی. هیچی که انگار همه چیز دیگه، نمیدونم چی رو بگم، بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس
شیء،
اصلا چون همه چیه هیچی نیست.
بله
یه ذره احتمالا ماجرا تو این به عهده گرفتن رخ میده، و به عهده گرفتن هم چیز خیلی پیچیده ای نیست دا. یعنی همین از فرزند بودن و دانش آموز بودن تا دانشجو شدن و طلبه شدن و پدر شدن و قص الهاس، این به عهده گرفتن خودت رو به عهده میگیری. خودت هم یه چیز مستقلی از پیرامون نیست، این ربط به پیرامونی تو همیشه، ولی این چه دریافتی از خودت داری؟ خودت چی پیدا کردی؟ این چیزی که به عهده گرفتی که خودته، یه چیزی است اون موقع دیگه انتظار معنا نداره. اون موقع دیگه احتمالاً تو دیگه در پیش روی خودت هم چیزی نخواهی دید.
بله.
دیگه اون موقع حاج قاسم رو هم نخواهی دید. به حاج قاسم که میرسی اون رو تعویل میکنی، تحویل میدی به یک همون استهای خودت. یه چیزی هم دارم صدر آزن. یه سوال نیست ولی خب این وجودی که صدرا میگه موجودات که نیست، چون به هیه تحقق کل شهر. من گاهی فایده فکر میکنم خدا هم نیست وجود. وقت اگر این طوری قصه رو نگاه کنیم، اون موقع احتمال از خیلی بازی ها آزاد میشه، خیلی بازی، شاید شاید بتونیم از خیلی ساختارهای ذهنی که ما رو به اون حیات روزمره نمیده آزاد بشه.
رو قسمت وجود و توحید خوبه فکر کنیم، یعنی نه بگم خدا.
آره میخواستم بحثش ندم.
آره
میخوام یکم بحثش بدم. باید بگم اگرم خدا هست، شما توی برهان تا عرفان میگفتید عین کماله.
بله.
اگرم خدا هست، خدایی که در عالم ما فوق همه عوالم نیست،
وقت دیگه عین کمالی یعنی حیات. خیلی روایت خیلی خوبی داره مثلا حضرت صادق که میفرماد که یعنی میفرماد عین حیات بگو به زعلب میده سراغ حضرت. حضرت میفرماد صف وصف کن خدا را، میگه علیم سمیع، میگه اینا که صفت انسان. خیلی روایت خوبیه. میگه نه بگو هو حی، خود حیات هست، خود علم است. وقتی که میدونید که صفتش وقتی عین ذاتش شد، ذات هم دیگه به احدیت. خیلی روایت خوبیه. وقتی اینجا شما این خدا و خود زعلب میگه، میگه از خانه حضرت صادق اومدم بیرون، احساس کردم عالم ترین شخص به توحیدم. واقعا هم دیگه از این بالا تر چی؟ این دیگه در واقع توحید است. یعنی به نظرم وجود اگه بخوایم تعبیری براش بکنیم، توحید جاش بگذاریم به این تعبیر. اگه به قولش ما خدا بذاریم یا نا ابژه‌ای میشه، حالا به بر تعبیر برابر ایستایی، نمیذارد ما حیاتمون رو گشوده ادامه بدیم. و خیلی حرفان آها داریم ما هم دیگه. هم مگه شما تو جبهه ها این که هر روز منتظر رحمت الهی بودین، شکست دارم رحمت میگرفتین، چطور شده بود که ما اینقدر اینجا حاضر شده بودیم؟ خیلی باور کنین اینا امید داشتن ما با دو سه تا شکست تموم کنیم. مگم این جلسه یک شنبه بود دیگه که واقعا حاضر شدن در جهان جدید که از غرب عبور کنیم از طریق سالک وارسته‌ای که جهش شهود داشته باشد. ما اینجوری تعبیر کردیم دیگه. چی تو میشه که این مرد شکست دارم توحید ببینه؟ خب مگه نبود؟ یعنی مگه همین ها نبود؟ اما نفهمیدیم که چه تاریخی پیش اومده از که شکست ها هم میشه توحید. دیگه چیزی نمیموند برای مخاطب. میخواست ما را شکست بده دیگه. مگر بیش از آن از که فرزندان انقلاب را نم شهید کنند و اسیر کنند. اینا خیلی چیز عجیبی بود که پیش اومد. بله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.